خوب بشه و لحظه شماری بکنید برای رسیدن به درگاه خونتون. 9:29 دقیقه است. اینجا خانه با خانواده، برنامه شما عزیزان. بعد از شنیدن مطلبی درباره یک پرونده که کلی شاکی داشت و یه دونه متهم که البته متهم کارش رو به خوبی بلد بود، اجازه بدید که کامتون رو شیرین بکنیم، از این تلخی فاصله بگیریم، بریم سراغ مطالعه یک بخش از یک کتابی که پر از حرفای عاشقانه است، عاشقانه های شیرین. قبل از اینکه این رو بشنوید، من یه نکته رو عرض بکنم. قراره که شما هم در این بخش مشارکت بکنید. اگر دلنوشته این مطلب زیبایی از کتابی میدونید که برای برنامه خانه و خانواده خوب هست و شنیدنی است برای شنوندگان ما، با صدای خودتون میتونیم در این برنامه پخشش بکنیم. لطفاً اگر مایل به این همکاری هستید به 30900 عبارت کتاب رو ارسال کنید، همکارانم با شما تماس خواهند گرفت. کتاب امروز رو، بخشی از کتاب رو، تینا میرکریمی نازنین برای ما خونده، بشنوید.
سفره های رنگین با خورش های گوناگون و گوارا از پرندگان چهار پایان آمد. چو از دشت سودا به آوا شنید، برآمد به ایوان آتش بدید.
مادر گفت کمم برگرد، اینقدر رشد نکن.
من احساس کرد بسیار قوی و ممکن در زمین ریشه دوانده است.
انگار توان همه درختهایی که تا به حال قد شده بودن در اوت جمع شده.
با من بخون،
با من بخون، ساکت نمون، شب و به فدا برسون، عاشق طرف پروانه شو، شوره بکش جانانه شو.
سلام، من تینا میرکریمی، امروز هم یک پیشنهاد کتاب دارم. بار دیگر شهری که دوست می داشتم، اثر ماندگاری از نادر ابراهیمی. بخشی از این کتاب رو براتون می خونم. تنها خواب تو را به تمامی آنچه از دست رفته است، به من و به رویاهای خوش برباد رفته پیوند خواهد زد. من دیگر نیستم، نیستم تا که به جانب تو باز گردم و با لبخند که دریچه است به سوی فضای نیلی و زنده دوست داشتن، شب را در دیدگان تو بیارایم. نیستم تا که بگویم گنجشک‌ها در میان درختان نارنج با هم چه میگویند، جیرجیرک‌ها چرا برای هم آواز میخوانند و چه پیامی سگ‌ها را از اعماق شب برمی‌انگیزد. در صفحه دیگر از کتاب نوشته است: به یاد داشته باش که روزها و لحظه ها هیچگاه باز نمی گردند. صبح که ماهیگیران با قایق‌هایشان به دریا می رفتند، به من سلام کردند و گفتند که سلامشان را به تو که هنوز خفته ای برسانم. بیدار شو هلیا، بیدار شو و سلام ساده ماهیگیران را بی جواب مگذار. من لبریز از گفتنم، نه از نوشتن. باید که اینجا روبروی من بنشینی و گوش کنی. شما هم میتونین به ما کتاب‌های خوبی که مطالعه کردید رو معرفی کنین. عبارت با من بخوان رو پیامک کنید به 30900. ما با شما تماس میگیریم و کتاب مورد نظرتون رو با صدای خودتون ضبط میکنیم.
با هم آشنا میشن، گاهی تو دانشگاه و محیط کار، گاهی هم در فضای مجازی. آشنایی گاهی نتیجه ارتباطه، مثلا ارتباط معمول دو همکلاسی یا دو همکار یا ارتباط مجازی دو فرد کاملا غریبه. گاهی هم همه چی برعکس میشه، یعنی افراد با هم ارتباط میگیرن و پیگیر این داستان هستن تا آشنا بشن. در این شرایط امکان سوء استفاده بیشتره. دور از شما باشه، برای مثال عرض میکنم، در این شرایط هم شکار هست هم شکارچی. حواس جمع، ما میریم در فضای مجازی، خیلی هم فکر میکنیم بلدیم، خیلی هم زرنگیم، کلی اطلاعات جذاب از خودمون میذاریم در این فضا، و بعد کسانی که ممکنه آدمهای درستی نباشن نگاه میکنن، اطلاعات ما رو برای خودشون ذخیره میکنن و بعد میان سمت ما. معمولا هم اینجور افراد نیت خوبی ندارن. و چه بهانه‌ای بهتر از آشنایی برای ازدواج؟ اتفاقا این دام برای کسانی که در خانواده‌های سنتی و مذهبی زندگی میکنن، باور کنید بیشتر پهن میشه. چون میدونن اون فرد هدفش از آشنایی و معاشرت فقط وقت گذرونی نیست و هدفش ازدواجه. بنابراین با همین بهانه به آدم ها نزدیک میشن، اعتمادشون رو جلب میکنن و بعد نقشه شوم خودشون رو اجرا میکنن. گاهی آدم ها به دیگران نزدیک و حتی علاقمند میشن، درست، چون دلشون برای اون فرد میسوزه. برانگیختن احساس دلسوزی و ترحم در فضای مجازی خیلی آسونه، چون فقط کمی هوش سیاه میخواد، فقط کمی. خیلی ها در ساختن داستانهای احساسی و غم‌انگیز استادن، یعنی باور کنید طوری برات داستان میگه که همون لحظه میتونه اشکت رو در بیاره. واقعیت اینه که باید جوانای ما یاد بگیرن که ازدواج چیزی نیست که به خاطر دلسوزی، به خاطر حمایت، به خاطر خیلی از مواردی از این دست شکل بگیره. ازدواج یه هدف خیلی مهم در زندگیه. هدف رو بشناسید و بعد سراغ اهلش برید.
پدر و مادران عزیز توجه داشته باشند، فرزندان عزیزشون رو به اونها خیلی توجه کنند، چه دختر چه پسر، ازدواجشون رو مهیا کنند، چشمن چشمی نکنند. بنده حقیر هم به طریق مادر خدا بیامرزم آشنا شدیم با حاج خانممون. خدا رو شکر میکنیم که پدر و مادران خوب به فکر فرزندانشون هستن. انشالله که توجه کنیم، مسئولین، دولت و همه، تا دیگه نگیم دیر شد.
شما چند فرزند دارین؟
دو فرزند دارم.
و فرزندانتون ازدواج کردن؟
بله، یکشون ازدواج کرده. بله.
نوع ازدواج ایشون چطور بود؟ نوع تحقیقاتتون و آیا سنتی ازدواج کردن و یا اینکه خودشون انتخاب کردن؟
اولا که ما نباید پدر مادر تصمیم بر اونا بگیرن، ولی میتونن راهگشای جوانشون باشن، چون آینده اونها مهمتر از همه است. گذاشتن به اختیار خودشون، خودشون انتخاب کردن. اصلا باید جوان آزاد گذاشت خودش انتخاب کنه، ولی محافظش باشیم، سپر بلای او باشیم.
توی انتخابی که ایشون کردن، تحقیقاتتون توی چه زمینه‌هایی بوده در رابطه با طرف مقابل؟
تحقیقات از نظر اخلاق، از نظر تقوا، از نظر روابط عمومی اجتماعیش، از برخورد با پدر مادر و پدر مادر خودش، از نظر حجاب، همه این ها تأثیر داره که الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر میکنیم که اینا همه مهیا هست.
ما پرسیدیم که شما چطور با همسرتون آشنا شدید و به نظرتون این آشنایی تا چه اندازه باید باشه و چه مواردی خیلی ضروری هست. علی از مشهد گفته که سلام، ازدواج من با همسرم به صورت کاملا سنتی بود، طوری که برای اولین بار شب عقد همدیگر رو دیدیم، اما الان بعد از گذشت حدود 2 سال خدا رو شکر اختلافی بینمون نیست. دوست دیگری آقای باستانی پور از سبزوار گفتن که چون دوستش داشتم همسرم و عاشقش بودم و البته ما فامیل بودیم، خب تحقیقم نکردیم چون همدیگر رو میشناختیم و الان به خوبی داریم با هم زندگی میکنیم. خدا رو شکر. تبریک میگم هم به شما هم خانم کفاش‌زاده، همسر عزیزتون. دوست دیگری هم گفتن، آقای حسین گفتن، از برای ازدواج تنها چیزی که باید تو اولویت باشه فقط و فقط خانواده است. نظر ایشون هم این بوده.
من یادم 18 سالم بود و توی بسیج بودیم. خانوم هم تقریبا یه دو تا کوچه خونه پدریشون با ما فاصله داشت. برادرشون تو بسیج بود، از اون طریق آشنا شدم و مادرم به من معرفی کرد ایشون رو. برام خیلی مهم بود مذهبی بودن خانوادش و اینکه همتراز خودمون بود. و من فکر میکنم اون بحث ایمانی که در ایشون دیدم وقتی صحبت کردم من رو مجاب کرد که این ازدواج صورت بگیره و الحمدلله الان بعد 36 سال زندگی خیلی خوبی دارم و از زندگی من بسیار راضی هستم. یه مقدار جوان ها باید این فرصت رو بدن، درست خودشون باید انتخاب کنن، ولی نظر بزرگتر ها میتونه نقش مؤثری در زندگی بسیار خوب اونها داشته باشه.
سلام، من با دخترموی خودم ازدواج کردم، اما قبل از ازدواج عموم خونه می ساخت. من هم به بهانه کمک به ایشون حدود 1 ماه اونجا رفت آمد داشتم بیشتر و دخترموم رو زیر نظر گرفتم. خوشبختانه الان 9 سال ازدواج کردیم و 2 تا دختر خوشگل داریم. آقا مهدی از همدان تبریک میگم برای انتخاب درستتون. با سلام، من آشنایی با خانومم اینجوری بود که خودم شاطر نانوایی بودم، تو صف نونوایی ایشون ایستاده بود و من هم دیدمشون و از این طریق برای خواستگاری قدم پیش گذاشتم. محمد علی دوستی از شهر کرد.
شماره 162 امور ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته.
تو که باشی دیگه هیچی نمیخوام از زمون وقتی تو پخانی، با تو با تو توی آسمونم روی ابرا هر جا پا به پا.
شما هم به ما زنگ بزن 220-486 220-5009. خانه و خانواده بفرمایید.
چطور آدم ها به این سایت ها اعتماد میکنن؟ اصلا سایت های همسریابی چقدر میتونه درست عمل کرد داشته باشه و میشه اصلا به این سایت ها اعتماد کرد؟ بهتر دیدیم که با یکی از عزیزان در پلیس فتا صحبت بکنیم، جناب سرهنگ رجبی، سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا پشت خط ارتباطی ما هستن. جناب سرهنگ رجبی سلام، روز بخیر.
سلام از من خدمت شما خانم آل عباس و هم شنوندگانتون، انشاءالله که خوبی داشته باشید.
انشاءالله. ما در آغاز برنامه همراه بودیم با یکی از خبرنگاران حوادث، آقای پاکزاد، پرونده‌ای رو برای ما گفتند، دربارش صحبت کردند، موضوعش سایت همسریابی بود و یک نفر که از چندین نفر کلاهبرداری کرده بود در یکی از این سایت ها. سوال من این هست که جناب سرهنگ رجبی، این سایت ها سایت قانونی هست؟
خدمت را کنم، توی کشور هیچ سایت همسریابی قانونی و داره مجوزی ما نداریم. این الان کل فعالیتی تحت عنوان همسریابی اینترنتی ما مجوزی برای این هیچ نهادی نمیده و این فعالیت هم غیر قانونی.
پس چطوری بعضی از دوستان این همه فعالیت گسترده دارن، تبلیغ میکنن؟ حتی من خاطرم هست که یکی دو تا برنامه هم در این باره دیدم، حالا البته اون به صورت سایت نبود، دفترهایی بود که دفتر همسریابی بود. نمیدونم این حالا در بخش سایت ها ما با شما صحبت میکنیم، اون باز یه بخش مجزا است که انشاءالله در برنامه دیگه بهش میپردازیم، ولی طبق فرمایشتون اصلا ما به صورت قانونی سایت همسریابی نداریم.
بله، یه نوعی از فعالیت وجود تحت یک زیر نظر وزارت ورزش و جوانان، این سایت بهسان‌گزینیه.
بله.
این هم فعالیتش به این شکل نیست که افراد به هم معرفی بشن، فرایندی که توی این فرایند میان واسطه ها، اون روش قدیمی واسطه بودن برای و معرفی برای ازدواج، توی اون فرایند فعالیت میکنه. در این که یه امتحانی تو عنوان باشه که یه خانوم یا یه آقای بیاد مشخصات خودش کامل اونجا بده و بعد کسی دیگه بخواد بیاد اونجا بر اساس این مشخصات حالا دو نفر به هم اتصال پیدا بکنن و برای کار ازدواج، ما همیشه فعالیت رو در کشور به صورت قانونی نداریم. اگر سایت هایی که این حوزه فعالیت میکنن معمولا بیرون از کشور فعالیت میکنن و تحت عنوان قانونی نیست و از حالا روش و پوشش های مختلف برای این کار استفاده میکنن.
بله.
ما توی پلیس فتا از سال 92 تا الان نزدیک 14,000 لینک از این صفحات و سایت هایی که توی این حوزه فعالیت میکردن و الان فیلتر کردیم و برای سیر مراحل قانونی معرفی کردیم.
جناب سرهنگ، چه آسیب هایی رو در این پرونده هایی که بوده شما مشاهده کردید؟
تقریبا دو گروه آسیب داره. یه سری گروه آسیبش این شکلیه که خیلی از موارد اتفاق افتاده که افرادی که اومدن با نیت مجرمانه توی این فضا توی این سایت ها فعالیت کردن، حالا بیشتر هم متاسفانه قربانیان این حوزه خانوم ها بودن.
بله.
تصاویر با هم تبادل کردن، رد و بدل شده تحت عنوان خبره آشنایی و بعد اقدام به اخاذی کردن، یعنی از اون فضا و موقعیتی که حالا با عنوان دوره آشنایی بوده از داده ها و اطلاعاتی که از اونجا به دست آوردن برای اخاذی استفاده کردن. نمونه های متعدد داشتیم که اینو پرونده شکل گرفتی، کلاهبرداری اتفاق افتاده، یعنی فرد اومده یا آقای اومده خودش رو یه فرد دیگه معرفی کرده با یه هویت جعلی، یه فرد پولدار، یه فرد دارای موقعیت اجتماعی مناسب، بعد اومده از خانواده اون خانوم اخاذی کرده، کلاهبرداری کرده، حالا گیر توی عملیات از این مند خداها استفاده کرده و کلاهبرداری متعددی شکل گرفته. و ما توی نمونه که داشتیم یه گروهی نزدیک مثلا 900 میلیون تومان اخاذی کرده بودن و کلاهبرداری کرده بودن از یه تعدادی از خانوم هایی که اینا تحت عنوان این که حالا با این فرد ارتباط برقرار کرده بودن برای همسر که خودش رو یه فرد با موقعیت اجتماعی خیلی عالی معرفی کرده بود، ولی تهش این که فرد کلاهبردار بود و اون موقعیت رو نداشت. یه حوزه و آسیب اجتماعی هم تو این حوزه وجود داره، بحث ارتباط موازی که متاسفانه بعضی وقتا اتفاق میفته.
بله.
خیلی از افرادی که توی این سایت ها میان واقعا ممکنه که خب اون چیزی که میگن نباشه، یعنی مثلا اینکه بر دنبال همسر اول باشن نیست و خیلیشون ممکنه که فرایندشون و نیتشون برقراری ارتباط موازی باشه که این میتونه به بنیان خانواده لطمه وارد بکنه. بعضی وقتا متاسفانه خانوم هایی رو گرفتار میکنه که خب نمیدونه که این فردی که الان اومده با خودش یک فرد مجرد معرفی میکرده نه متأهله و این تو از این بستر برای ایجاد ارتباط موازی در استفاده
میکنه. جناب رجبی، دوستان اگر مشکلی دارن از چه طریق میتونن با پلیس فتا در ارتباط باشن برای ثبت شکایتشون؟
cyberpolice.ir.
بله.
نشانی سایت پلیس فتا است که تو این سایت میتونیم دوستان و شنوندگان عزیز میتونن بیان اونجا و سایت های مجرمانه خودشون و مواردشون رو بگن، ضمن اینکه همکاران ما به صورت 24 ساعته به صورت آنلاین آماده پاسخگویی به سوالات و مشکلات مردم هم هستن.
سپاسگزارم از شما جناب سرهنگ رجبی، سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا. با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید. خداحافظ.
ساعت ما با صدای اعضای خانوادمون کوک میشه. سلام به لحظه های عالی و بی نظیر زندگی.
تو که روی صدای خنده هات دیوونه میشم با سنگ صدات، باش همیشه تو بمونی برام یه روز خوب. من و تو با هم دوتایی
فکر فردایی.
خب موارد مختلفی رو در این باره درباره سایت های همسریابی آشنایی هایی در فضای مجازی در این برنامه گفتیم که باید یه متخصص همه اینها رو جمع‌بندی بکنه و به یه نتیجه خوب برسیم. واقعا با این همه آسیب باید چه کرد، چطور میشه پیشگیری کرد و اصلا چه مواردی برای آشنایی لازم و ضروری است، کجا باید قصه شروع بشه؟ خانم دکتر پروین ناظمی روانشناس محترم و مشاور خانواده در استودیو حضور دارن. سلام به شما. سلام. خیلی خوش آمدید.
متشکرم از شما.
دیدم شما خیلی دقیق دارید صحبت‌های خبرنگار حوادث رو پیگیری می‌کنید.
واقعا مهم بود و جالب بود برای من. خدمت همه شنونده‌هامونم عرض سلام دارم. واقعیت اینه که می‌دونید تعجب من از این مسئله بود که چطور عزیزانمون به این راحتی اطمینان می‌کنن. ببینید یک بحثی همونطور که شما فرمودید واقعا یه ذره هوش سیاه فقط کافیه که این اتفاقا بیفته، ولی هوشمندانه بودن رفتار کردن رو من از طرف مقابل انتظار دارم. متاسفانه شرایطی که الان میبینیم، خب ایشون عنوان کردن این پرونده رو، ما رو میرسونه به این نقطه که چه اتفاقایی تو بحث خانواده وجود داره، آسیبهایی که به بچه ها زده میشه از دوران کودکی، تعریفی که براشون میشه تا بزرگ بشن و به این سمت و سو برن که به راحتی بعد از یکی دو ماه اعتماد بکنن یا حتی پای خانواده هم بسط بیاد ولی خانواده این اعتمادو داشته باشه که بخواد همه چی رو در اختیار اون آقا قرار بده، یا فرقی نمیکنه حالا خانوم باشه. این برای من یه علامت سواله. ببینید خانواده به هر حال نقش اساسی داره تو این قضیه. چرا؟ چون مفاهیمی رو که داره به یک دختر خانوم یاد میده، تعریف ازدواج، تعریف انتخاب همسر چگونه باشه، قدر و قیمت خودشون، ارزش خودشون، آیا ارزش خودشون به این میزانه که با این فرد فوری آشنا شدن برای ازدواجشون، حتی به اصطلاح دون پاشیدن، باید اون مبلغ رو در اختیار قرار بدن که یه موقع نکنه. چون من مطمئنم ببینید گاهی این تردیده به وجود میاد تو ذهنشون، این پولو بدم یا نه، نه دیگه میخوایم ازدواج کنیم دیگه، دیگه به هر حال همسر منه دیگه، یعنی تا اون آخر رفتن، بنابراین این اعتماد اتفاق میفته. بهترین مسئله اینه که ما بتونیم بکشونیم به سمت خانواده ها، یعنی اگر یه ارتباط صحیح قرار شکل بگیره، وجود به وجود بیاد، باید به سمت و سوی خانواده ها کشیده بشه. ولی من دیگه انتظاری که از دوستان عزیزمون داریم، دختر خانم هایی که به هر حال حالا در هر شهری هستن، انقدر اعتماد به نفس داشته باشن و این فرصت رو برای خودشون قائل بشن که اگر با کسی آشنا شدن، برای اطمینان کردن هم خانوادهشون رو در جریان بذارن، همین که زمانی رو بذارن بر اثر حالا این ارتباط یکی دو ماه آشنا شدیم به خانواده که مطرح نمی کنن، از این طرف هم سریعاً حالا پولو بده با دو تا گل و با دو تا نمیدونم حالا رستوران و اینها، خب یه کمی هوشمندانه نیست. قبول دارم چرب زبانی، احساسات، وای اینطور، همه اینها پذیرفته شده است برای من، اما یه کوچولو آدم باید، ما نمیگیم بی اعتماد باشید، میگیم که اعتماد داشته باشید ولی احتیاط بکنید، همیشه 1-5% احتمال اشتباه و خطا رو بگذارید برای
بله،
خودتون.
بله. درست. خانم دکتر، یک چنین ارتباط هایی که واقعا عمق نداره در بله. سطح اتفاق میفته، چه آسیب های روانی رو در دراز مدت برای فرد طعمه قرار میده؟
خب متاسفانه من داشتم گوش میکردم، یکی از دوستان، خب چند نفرشون گفتن دیگه اعتماد نمی کنیم، دیگه ازدواج نمی کنیم. ببینید اینها آسیب روانیه، یعنی وقتی که یک فردی این چنین کلاه برداری میکنه، واقعا فقط کلاه برداری مالی نیست، ببینید به عواطف اون فرد داره آسیب میزنه، یعنی فردی که اعتماد کرده، دوست داشته، صادقانه این مبلغی رو که خواسته داشته در اختیارش قرار داده، حالا احساس میکنه ازش سوء استفاده شده، از عواطفش، احساساتش، حالا بخش مالیش هم به کنار، و این بدترین آسیبیه که میخوره. من مراجعه دارم که حالا یه اتفاق این چنینی افتاده، براشون به اسم ازدواج اومدن جلو، بعد متوجه بعضی از مسائل شدن و با یک جمله اون آقا تموم کرده. خب میخواستی خودت اعتماد نکنی. ببینید، و همین سوالی که ایشون مطرح کرده بودن، چرا این دختر خانم ها به من اطمینان کردن؟ چرا؟ چون شما بلدید از احساسات اونها استفاده بکنید.
دقت کردید توی اون بخش ضبط شده بلی. اون آقایی که متهم بود با چقدر سر قدرت حرف میزد و خیلی جالب، انگار که یه شاهکاری رو خلق کرده بود. بله، داشت درباره مثلا این تندیس توضیح میداد، آره این کارو کردم، اینجوری بود، اینجوری بود، انقدر پول گرفتم. بلی. و اصلا احساس ندامت من در این صدا نشنیدم، حسی از ندامت نداشت.
نه منم نشنیدم. ببینید، ما آدمهایی رو داریم که شخصیت بیمار دارن، این رو یادمون نره. همه آدم‌های اطراف ما انسان‌های سالم از بُعد روانی نیستن. ما باید گذشته این فرد رو بررسی بکنیم، اینکه یک شخصی این رفتار رو می‌کنه شخصیتش چگونه است. خیلی مهمه. بعضیا انقدر بی‌عاطفن، یعنی فقط مورد مهم خودشونه، اون هدفی که دارن، اون برنامه‌ای که می‌ریزن، می‌خوان به اون برسن و این بدترین حالته. من یه وقتایی به نظرم میرسه که خب همه ما تجربیات تلخی داریم، شاید یه جایی، نه اینکه حالا تو این ارتباطات، ولی یکی کلامونو برداشته از لحاظ مالی، یکی احساساتمونو ممکنه آسیب زده، دوست صمیمیمون ممکنه این اتفاقو برای ما ایجاد کرده باشه، ولی در هر صورت یک تجربه کردیم و این تجربه شاید برامون گرون تموم شده، ولی ازش درس گرفتیم. ببینید، من اگر یکی کلاه برداری کرده ازم، نمیام بدبین بشم به همه افراد، ولی عقلمو بیشتر میکنم، یعنی میگم باید منطقی برخورد بکنم، باید درایت بیشتری به خرج بدم اینجا. میدونید، دوستانی که این در حقیقت اینجا گول خوردن، به نظر من خیلی درگیر احساساتشون شدن و اصلا واقع بینانه موضوع رو ندیدن. ما حتی برای ازدواج میگیم شما واقعیت ها رو ببینید، منطقی بررسی بکنید و بعد پیش برید، نه اینکه یک دفعه بعد از دو ماه سه ماه حالا عطر خریده، رستوران رفتید، دیگه اطمینان کامل که حالا من بیام این مبلغ پول رو به او بدم. ببینید، یک بخش مالیه که آسیب میزنه، اون بخش روانیش خیلی بده، چون من میگم حالا ممکنه شاغل بوده اون خانوم به دست بیاره مجدد، ولی این آسیب روانیه، یعنی دیگه ازدواجم بکنی به همسر خودش هم اطمینان نمیکنه،
دوچار یه عدم اعتماد میشه
متاسفانه. بله، و اون فردی که داره این کارو میکنه با توجیه منطقی از دید خودش که خب نه دیگه، من عطر خریدم مثلا، اینقدر پولو که گرفتم برای خودشون این کارو کردم.
کاش همه این آسیب ها آسیب مالی بود.
واقعا اون آسیب روانیه برای من مهمه، چون همین خانوم یک مادر میشه دو روز دیگه، قرار فرزند دخترش و پسرش رو تربیت کنه و بهش دیدگاه مثبت بده به زندگی. ولی واقع بین باش، منطقی باش، بررسی بکن، اما گول نخور. ولی وقتی آدم بدبین میشه در اثر یک موضوع، متاسفانه میگه به هیچ مردی اعتماد نکن، حتی اون دیدگاه به فرزند خودش هم میده.
چند روز پیش خانم دکتر توی یکی از این صفحات، اتفاقا از همین صفحات و گروه های خانوادگی خوندم، خیلی جالب بود، نوشته بود که برای شکل گرفتن قلبت 9 ماه وقت لازم بود.
بله.
قلبی که 9 ماه طول کشید تا تشکیل بشه و شکل بگیره رو به راحتی دست یه آدم ناعل نده که بشکنش و خرابش بکنه. بعضی از این جمله های آنی داره، یه تلنگری داره، آدم فکر میکنه که چقدر گاهی قدر خودش رو نمیدونه، چقدر راحت و آسان از واقعیت خودش چشم میپوشه، از ارزش‌های اصلی بله. خودش چشم پوشی میکنه. ممنونم از حضورتون خانم دکتر عزیز.
من یه جمله عرض کنم، واقعا برمیگرده به خانواده، چقدر حمایت عاطفی از فرزند دخترشون داشتن، چقدر بهشون آموزش دادن که ازدواج یک مرحله زندگیه، برای فرار از زندگی نیست، ازدواج یک انتخاب درسته، پس عاقلانه انتخاب بکنید، احساسم خرجش بکنید، ولی سعی کنید عاقلانه انتخاب بکنید. این بس برمیگرده 100% به اون آموزش های خانواده.
متشکرم از شما. با جمله زیبای نویسنده برنامه‌مون با شما خداحافظی میکنم. نوشته که احساسات آدمم مثل آثار هنری‌ان، میشه جعلشون کرد، کاملا هم شبیه به اصلن ولی بدلی‌ان، هر کارش کنی بدلیه. متشکرم از شما خانم دکتر پروین ناظمی و شما که این برنامه رو شنیدید. تا فردا خداحافظ.